اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید. درود، وقتتون بخیر. امیدوارم حالا همگی خوب باشه و ایام هم به کامتون باشه. کنفرانس 2026 که در زمین راه‌های درمان دیابت که حالا من امروز مفصل در مورد اینها صحبت میکنم. نکته جالبش اینه که حتی نه صرفا دیابت نوع یکی ها، میشه گفت هر کسی که وابسته به انسولین باشد و پانکراسش از کار افتاده، حالا ممکنه تو دیابت نوع دو هم این اتفاق بیفته یا توی سایر دیابت ها هم این اتفاق بیفته، با این اتفاقات جدیدی که داره پیش میاد و انشالله از فازهای آزمایش خارج بشن، خیلی میتونه خبرهای خوشحال کننده ای باشه. من به این جدیدترین رویکردهایی که توی درمان دیابت نوع 1 به وجود اومده، اول از همه واقعا با این مطالعات جدیدی که انجام شده، ما جلسه قبلی که با دکتر ایرانی و جلسه قبلتر هم که با دکتر هاشمی داشتیم، گفتیم ما از واژه مدیریت برای دیابت نوع 1 استفاده میکنیم، چون راهکار اصلی تزریق انسولینه و ما حالا داریم مدیریت میکنیم دیابت رو. ولی اگر که این اتفاقات خوبی که حالا در موردشون قرار صحبت بکنیم انشالله بتونه به صورت گسترده روی افراد دیابت نوع 1 پیاده بشه، عملا واژه درمان رو موقع ما باید استفاده بکنیم و اون فانکشنال کیور یا درمان عمل کردی میاد جایگزین مدیریت روزمره که اون تزریق انسولین هست میشه. و حالا همونجوری که آقای محمدی گفتن، حالا من 4-5 تا از این مطالعات مهمش رو خدمتتون توضیح میدم. نرخ بهبودی و درمان از 83 تا حتی 100% هم توی این مطالعات بوده. یکی از جالب یعنی مهمترین چیزی که ما همیشه داشتیم توی زمینه دیابت نوع 1 به خصوص اینه که میگیم دیابت نوع 1 زمانی اتفاق میفتد که سیستم ایمنی ما میاد اون سلول‌های جزایر لانگرهاس که همون سلول‌های انسولین ساز پانکراس ما هستن رو به عنوان بافت بیگانه میشناسه و میاد نسبت به اینا واکنش نشون میده و سیستم ایمنی حمله میکنه و عملا این باعث میشه که پیوند پانکراس خیلی برای همه جالب نیست، به خاطر اینکه ما مجبوریم سالیان سال از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده بکنیم. خب وقتی سیستم ایمنی یه نفر رو سرکوب میکنیم، اون فرد در خطر بیماری های دیگه ممکنه قرار بگیره، مثل عفونت، مثل سرطان، مثل آسیب هایی که به کلیه و اعصاب اینها قرار بگیره. برای همین این کفه ترازو رو اگه نگاه کنی، یعنی ما خیلی علم برای خودش باید خیلی سبک سنگین میکرد که این کار انجام میده. اما یکی از مطالعات جدیدی که انجام شده توسط شرکت ورتکس، یک کار جالبی که اومدن کردن اینه که ببینید ما پانکراس اگه حتی میخواستیم پیوندم بزنیم، میخواستیم هر کار دیگه بکنیم، ما منبع محدودی داشتیم. یه سری ها باید میومدن پانکراس اعدام کردن، حالا من خدایی که دچار بیماری های تصادفی شدن، مرگ مغزی چیزی شدن، خواستن اعضاشون رو اعدا بکنن، پس ما یه چیز محدودی داشتیم حتی اگه می‌خواستیم این کارو انجام بدیم. ولی این شرکت اومده روی سلول های بنیادین کار کرد و این باعث شده که یه منبع نامحدودی از سلول ها رو ما داشته باشیم. اینا اومدن این سلول های بنیادین رو توی چیز آزمایشگاهیشون به کبد حتی زدن، یعنی به پانکراس نزدن که احتمال چیزش بیاد پایین، حمله سیستم ایمنی میاد پایین تر، ولی باز وجود داره. و نکته جالبش هم اینه که اینا 12 نفر رو وارد مطالعهشون کردن. از این 12 نفری که وارد این مطالعه شده بودن و سلولهای بنیادین رو بهشون تزریق کرده بودن، 10 نفرشون پس از 1 سال، خیلی آمار جالبیه دیگه، یعنی 1 سال بعد دوباره رفتن چک کردن، دیدن اینا بی‌نیاز از تزریق انسولینه، ایوانسی هاشون زیر 7 بوده. و یه نکته جالبش هم که حالا بعداً بهش برمیگردیم اینه که اینا همه این 12 نفری که انتخاب کرده بودن دیابت نوع 1 هایی بودن که افت قندهای شدید داشتن، یعنی هایپوگلایسمی های شدید و حتی بدون علامت داشتن. و نکته بعدی اینه که ببینید اینا داشتن، یعنی تو فاز 3 هم، فاز بالینی هم رفتن همه کارش انجام دادن، رو در یعنی مراحل حیوانیش رد شده، مراحل انسانیش رد شده، حالا باید برن سراغ این که بتونن گسترده تر انجامش بدن. اما این مطالعه یه مشکلی داره فعلا، که اینا اومدن اول خودشون داشتن روش کار میکردن، یعنی هنوز وقتی ما میخوایم سلول های بنیادین یه نفر رو، یعنی به سلول بنیادی به یه نفر وارد بدن یه نفر بکنیم، باز سیستم دفاعی اون فرد اینا رو یه چیز بیگانه میشناسه. اینا اول کار اومده بودن یه حالت خیلی ساده بخوام بگم کپسول مانندی درست کرده بودن، این سلول‌های بنیادین رو گذاشته بودن داخل اون که سیستم ایمنیه بتونه، یعنی نتونه اینا رو تشخیص بده خب، که بهش حمله نکنه. ولی متاسفانه این دوچاره یه سری مشکلاتی شد تو فاز بالینی که داشتن انجام میدن و فعلا متوقف شد. یعنی این نکته جالبش اینه که کلی سلول بنیادین نامحدود برای انسولین سازی داریم، ولی نکتهش اینه که همچنان کسایی که دارن این سلول بنیادی رو دریافت میکنن، خب یه مقداری باید داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی رو دریافت کنن. برنامه‌شون هم اینه که امسال اینا بتونن تاییدیه FDA رو بگیرن برای مدل کاری که دارن انجام میدن. اما شرکت بعدی که شرکت الدون هست، یه مطالعه‌ای که تو دانشگاه شیکاگو انجام دادن، اینا خیلی کار جالب تری کردن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن بافت رو از چیز گرفتن، از افراد اهدا کننده عضو گرفتن. جالبیش داروییه که انتخاب کردن، داروه رو یه کاری کردن مثل اینه که دارویی که برای سرکوب سیستم ایمنی درست کردن فقط مخصوص همونا باشه، نره بقیه سیستم دفاعی ما رو دیگه مختل بکنه. و این باعث شده که عارضه های اون سیستمی که ما میرفتیم داروی سرکوب کننده ایمنی دریافت میکردیم، توی 11 تا از بیمارهایی که اینا تست کردن. پس این مطالعه اومده چیکار کرده؟ این مطالعه اومده رفته از بدن فردی که اعضاشو اهدا کردن اون چیزا رو گرفته و در مقابلش ولی دارویی که درست کردن دیگه انقدر نیاز به ضعیف کردن سیستم ایمنی نداره و همین باعث شده که خوشبختانه از این 11 نفری که روشون این مطالعه انجام شده، هیچ کدومشون رد پیوند رو نداشتن، همه پیوند یعنی با موفقیت انجام شده، هیچ آسیب کلیوی یا هر سیستمی بدن که حالا ما قبلا گفتیم میتونه این داروهای کلاسیک که سرکوب کننده سیستم ایمنی بهشون وارد بکنه رو نداشتن تو این افراد. خودشون پیشبینیشون اینه که تو سال 2028 تا 2029 بتونن این رویکردشون و این به خصوص داروشون رو وارد بازار بکنن. خب حالا برای این که من مشکل قبلی رو گفتم، اینم خیلی اتفاق خوبیه. حالا به نظرتون مشکل، یعنی بخوایم یه مشکل توی این مدل پیدا بکنیم، مشکلمون چیه الان؟ بله ببینید، سلول‌های بنیادینه چون خود اون فرد مشکل دار هست از نظر اون سیستمه، از یه نفر دیگه میگیرن و برای همین هم هست که داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی رو میزنن دیگه، یعنی توی فناوری بیان ژن و اینا میره دیگه، برای خود اون فرد نیست، چون اگه برای خود فرد بود که دیگه نیازی به سرکوب سیستم ایمنی نداشت. ولی تو مدل دوم اینا دارن از اهدا کننده های عضو این رو میگیرن و دقیقاً هم همین سوالی، یعنی همین جوابی که خانم فکر کنم عایشه کرد نوشتن، مشکل سیستم دوم همین میشه دیگه. یعنی داروشون اینم داروی خیلی خوبیه، چون اینا خیلی هوشمندانه فقط میره اون قسمت رو تحت تاثیر قرار میده و برای همینه که اصلا براشون نتونسته عارضه ایجاد بکنه، ولی اهدا کننده ما نداریم، این اندازه اهدا کننده نداریم. برای هر نفر 3 تا فکر کنم اهدا کننده نیاز، حالا چه چیزی رو استخراج میکنن از توی ژن ها اینا، حتی یه نفر هم نیست، یعنی 3 نفر نیازه. ولی مدل اول یعنی مدل اول مشکلش اینه که، یعنی خیلی اتفاق خوبیه چون ما به یه بانک نامحدود از اینا رسیدیم، ولی مدل دوم نه، نتیجهشو میگم بهتون. خب نتیجه میگیریم، هیچ امیدی نیست، حتی ما به آخرش نرسیدیم، ببین مدل دوم اینه که داروی بسیار خوبیه، صرفا فقط برای همون چیز استفاده میشه و دیگه نمیره به جای دیگه بدن آسیب برسونه که اون جای دیگه رو دچار آسیب بکنه. ولی ما نامحدود منبع برای اهدای عضو نداریم. خب حالا ببینید، خب حالا اگه بخوایم این دوتا رو، پس تو مدل اول که گفتیم از سلولای بنیادی استفاده کردن، تو مدل دوم از سلولای اهدا کننده عضو. خب نکته در زمینه سرکوب سیستم ایمنیش اینه که سلولهای بنیادی رو وقتی استفاده کردن مجبور شدن مثل همون مدل کلاسیک به صورت سنگین بیان دوباره سیستم ایمنی رو سرکوب بکنن، ولی مدل دومی هدفمندتره و نسل جدیدی از این دارو رو دارن ایجاد میکنن. عوارض دومی پس قاعدتا خیلی کمتره. نرخ قطع انسولین توی دومی 100% بوده، تو اولی 83% بوده و هر دوتای اینا با این روندی که داره میره جلو دیگه نهایت 2 یا 3 سال دیگه دارن این محصولاتشون رو وارد بازار میکنن. ولی حالا اینی که یکی از دوستان گفتن هیچ امیدی نیست، حالا مطالعات بعدی رو هم بهتون میگم، تا اینجا همین دوتا مطالعه. ببینید انگار اینا دارن پازل حل میکنن. شرکت اولی مشکلش تأمین سلول اومده حل کرد، گفته من سلول بنیادی دارم، ما مشکل تأمین سلول چیز داشتیم دیگه. شرکت دومی سلول نداره ولی داروی خوبی داره. حالا شما فرض کن این دوتا، خب علمم دارن، همینجور که من دارم میرم از مطالعه اونا استفاده میکنم، اینا میرن میشینن مطالعه هم دیگر رو میخونن دیگه. پس این دوتا وقتی با هم ترکیب بشه، ما اون موقع یه بانک نامحدودی از سلول ها رو داریم که اگر بتونیم اون داروهای هدفمند شرکت دومی رو روش پیاده بکنی، مشکل کاملا حل میشه. یعنی ترکیبه که خیلی چیز عجیب و غریبی هم نیست توی علم. اصلا اینی که این فرد اصلا اومده مطالعهشو منتشر کرده برای چیه؟ نمیخواد که تبلیغات تلویزیون که نیست بیاد تبلیغ بکنه، مثلا یه پولی بده مطالعهشو چیز بکنن. کسی که میاد توی علم کار مطالعاتی انجام میده برای این که هم بقیه بیان از مطالعاتش استفاده بکنن و هم این که کمک بکنه به حالا یعنی یه همبستگی و یه هماهنگی بین اون مطالعات ایجاد بشه. یعنی خیلی به نظرم چیز امیدوار کننده یه ترکیب بین این دوتا که به نظرم 2-3 سال آینده نتیجهشو میبینیم حتما. ما یه سری از اندام‌ها داریم که نمیشه اینجوری که شما میگید رو انجام داد روشون. خب مثلا الان خیلی پیوند کلیه کار سختی نیست. چرا؟ چون که هر نفر میتونه با یه کلیه هم زنده بمونه. خب چون دوتا کلیه ما داریم، یکیشو میریم مثلا نهایت اعدام میکنیم، میره مثلا همونی که شما میگی، یعنی مادر میره به فرزندش میده. خب یا مثلا یه چیزی مثل کبه تا 1/8 که هنوز داره کار میکنه هیچ اتفاقی نمیفته. ولی پانکراس از اون عضوها نیست که شما بری بگی مثلا من میخوام مثلا 1/4 اعدا بکنم یا 4 تا سلولش رو مثلا اعدا بکنم. خب حالا میگم من دقیق این چیزو نمیدونم، یعنی میدونم که سلول ها رو اینا اومدن اعدا کردن، چون اصلا کار سلولیه، سلول مولکولی یه این کاری که اینو دارن انجام میدن. خب چون اصلا بحث اون هدفمند کردن اون داروه داره دقیقا سلول هایی که اهدا شده رو هدف قرار میده. ولی به این راحتی که ما فکر کنیم مثلا من الان چون پانکراسم سالمه برم من 10 تا سلولم اهدا بکنم، تو پانکراس میدونم اینجوری نیست، ما اینجور کار نمیتونیم انجام بدیم. خب ببینید، یه کنفرانسی توی اسپانیا برگزار شده 1 ماه پیش در زمینه مطالعات جدیدی که توی دیابت نوع 1 هست. دیابت نوع 1 تا قبل از این بهش میگفتن مدیریت دیابت نوع 1، یعنی درمان براش وجود نداشت. ولی خوشبختانه توی این مطالعات جدیدی که توی این کنفرانس ارائه شده، ما خیلی امیدواریم که بتونیم درمان رو استفاده بکنیم و درمان قطعی. گفتیم هم که قبلا به خاطر اینکه میگفتیم دیابت نوع 1 میاد به سلولهای سیستم ایمنی، یعنی سیستم ایمنی ما میاد به سلولهای پانکراس حمله میکنه، پس ما یعنی بدنمون داره اون رو به عنوان یه بافت بیگانه میشناسه و حتی اگه کسی هم میره پیوند پانکراس انجام میداد با هزاران ریس فاکتور و هزاران هزینه و اینها، باز باید داروهای سنگینی رو دریافت میکرد برای اینکه سیستم ایمنیشو سرکوب بکنه. وقتی سیستم ایمنی سرکوب میشه، میتونه اون فرد بدن ضعیفتری داشته باشه، احتمال ابتلا به بیماری هاش حتی مثلا یه چیزی مثل سرطان متاسفانه خیلی زیاد میشه. برای همینه که خیلی پیوند پانکراس رو یه چیز روتینی پس در نظر نمی گرفتن. اما دو تا مطالعه که تا اینجا ما تا اینجا بحث در موردشون صحبت کردیم، مطالعه اول که روی سلول‌های بنیادین انجام شده، اومدن سلول‌های بنیادین رو درست کردن، چون ما گفتیم مثلا حتی اگرم این داروها بتونیم عارضه‌شو بگیریم خیلی آدم نداریم که بتونه بیاد پانکراس اهدا بکنه. اینا اومدن سلول‌های بنیادین درست کردن و سلول‌های بنیادین هم دارن اتفاقا با جالبیش اینه که دارن به کبد میزنن و 83% از افرادی که وارد مطالعه شدن نیاز به تزریق انسولین دیگه نداشتن تو مطالعه دو. ولی باز اینا دارن یه به خاطر اینکه باز این سلول ها سلولای خود اون فرد نیست و یه سری مشکلات وجود داره، دارن داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی رو دریافت میکنن. تو مدل دوم اومدن از بافت اهدا کننده های عضو استفاده کردن، ولی اینجا کار خفنی که انجام دادن یه داروی هوشمند رو استفاده کردن برای مدیریت سرکوب سیستم ایمنی که صرفاً بیاد همون قسمت ها رو سرکوب بکنه، نره کل بدن منو ضعیف بکنه که من بتونم مثلا من دچار مشکلاتی مثل حالا همون تخریب کلیه و سیستم عصبی و سرطان و اینجور چیزا مثلا بشه اون فرد مشکله. ولی دومی گفتیم اینه که ما اهدا کننده به اندازه کافی نداریم. گفتیم خب حالا پس چه اتفاقی میفته؟ علم داره پیشرفت میکنه و چیزی که تو این خیلی امیدوار کننده است، اگه بخوایم اینا رو قطعات پازل در نظر بگیریم، اولین منبع نامحدودی از سلول های انسولین سازو داره برای میلیون ها بیمار ایجاد میکنه، دومی داره یه دارویی رو حالا درست میکنه که خیلی هوشمندانه فقط بره و به همون قسمت یعنی ضعیف بکنه سیستمو، نره کل سیستمو ضعیف بکنه. ترکیب بین این دوتا میتونه خیلی نتیجه خارق‌العاده‌ای داشته باشه برای درمان دیابت نوع 1. من سعی کردم حالا یه خلاصه‌ای رو تا اینجا گفته باشم. اگر فقط یه نکته‌ای رو بگم خدمتتون، ما همیشه توی دیابت نوع 1 خیلی به این نکته اشاره میکنیم که افت قند خون از قند بالا خطرناک داره، چون متاسفانه به افت قند خون خیلی دقت نمی کنن مراجعه کننده و افراد دیابت نوع 1، در صورتی که هایپوگلایسمی و افت قند خون در لحظه میتونه به اون فرد آسیب بزنه. حالا انقدر این مسئله مهمه که این افرادی که توی این مطالعات استفاده شدن کسایی هستن که دوچار افت قندهای خطرناک می شد. ببینید یعنی یادتون باشه اینقدر ما اینجا یه مراجعه کننده ای داشتیم قبلا قنداش هم حتی تو گروه می زاشت، فکر کنم الان نیستن خدا، مثلا قنده 50-60 اینا رو می زاشت، بعد ما اومده بودیم با ما که جلسه داشت قنداش رو آورده بودیم رو 130-140 می گفت شما قندهای من رو خراب کردین، قندهای من قبلا مثلا 50-60 بوده. خیلی چیز خطرناکه. ببین 70% سوخت مغز ما در همه اینی که میگیم کتون و فلان و اینا میگیم 70% باید همیشه گلوکوز باشه. وقتی یعنی 30% دیگر ما میتونی از منابع دیگه بگیریم. وقتی یه نفر قنداش میاد پایین، این فرد دچار افت قند خون میشه، به مغزش سوخت نمیرسه و باعث میشه که دچار آسیب‌های خدای نکرده حتی مغزی بشه. ما اینجا کتونیا مراجعه کننده داشتیم که به خاطر آسیب به مخچش ما نتونستیم حتی پذیرشش بکنیم. یه دختر مثلا 27-28 ساله بود که تعادل تو راه رفتنش هم دیگه نداشت. خیلی خیلی به این نکته دقت بکنید که عوارض دیابت نوع 1 به خصوص هایپوگلایسمی خیلی میتونه خطرناک باشه. نمیخوام بترسونمتونم. ببینید ما اینجا همیشه به همه آموزش میدیم راهکار درمانی هایپوگلایسمی، قانون 15-15-15 گرم قند ساده رو میخوریم، 15 دقیقه قندمون رو اندازه میگیریم. باید اگه بالای 80 اومده باشه که هیچی دیگه، ادامه یعنی همونو کافی بوده. اگه نیومده باز دوباره باید این رو تکرارش بکنیم که ما دوچار افت قند خون نشیم. و اگر کسی سالیان سالی که دوچار دیابت شده، حتی ما میگیم خیلی هم نیاز نیستیه دیگه بری حتما قند تو اون لحظه اندازه بگیری، علائمش از گرسنگی خود تشخیص میدی، عرق سرد، لرزش بدن، اینا هست که میتونه دیگه خود تشخیص بدی، سریع هم قانون 15-15 رعایت کنی. یا اگه کسی هستی که انسولین میزنی، کنار تختت همیشه یه آب نبات چیزی داشته باش. خب حالا ببینید مطالعه بعدی که انجام شده که خیلی خفن تره، ما گفتیم ما یه سری سلول رو داریم وارد بدن میکنیم، ولی وقتی میخواد اونا کار انجام بدن مجبور میشیم که از داروهای سیستم، یعنی سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کنیم. یکی از مطالعاتی که توی این کنفرانس ارائه شده بود و خیلی جالبه، اینا اومدن ویرایش ژنتیکی کردن سلول ها. چه اتفاقی میفته؟ فهم بخیم خیلی ساده بگیم. شما فرض کن پلیس راهنمای رانندگی ایران رو در نظر بگیر، میاد چیکار میکنه؟ میگه مثلا ماشینا رو پلاک گذاری میکنه، میگه این پلاک ها پلاک های ایرانه، مثلا ایران 73 مثلا برای شیراز، نمیدونم فلان برای ایناست، اینا رو میاد پلاک گذاری میکنه. سلول های بدن ما رو مثلا همین ماشینا، شما مثلا در نظر بگیر هر کدومش یه پلاکی داره. حالا وقتی که یه چیز خارجی میاد، مثلا ماشینی از پاکستان میاد، شما سریع متوجه میشی که این پلاک پاکستان مثلا، دیگه سریع متوجه این موضوع میشی. سیستم ایمنی ما هم دقیقاً همین جوریه، خیلی ساده. هر کدوم از اینا یه سری پروتئین روی چیز هست، روی سطح سلولای ما هست، این مثالات آنتن عمل میکنن. سیستم ایمنی ما سریع اینا رو به عنوان ارگان بیگانه میشناسه، میره بهش حمله میکنه. حالا وقتی هم که ما دچار بیماری های خود ایمنی میشیم، همون آنتنا دچار مشکل شدن. خب حالا این شرکت اومده چیکار کرده؟ این شرکت اومده اینا رو پوشونده، یعنی اومده این سلولایی که مثلا اینکه بعضیا میان مثلا میخوان تخلف بکنن، نمیدونم برف، از این برف شادی ها مثلا پلاکاشون دوربین نگیرتشون، دقیقاً اومده دقیقاً آره این دقیقاً اومده همین کارو کرده. یعنی سلولا رو اومده یه کاری کرده، یه شنل نامری انگار افتاده دور بر این سلوله. وقتی این میاد وارد سلول میشه، دیگه سیستم ایمنی ما اونو نمیتونه به عنوان ارگان بیگانه بشناسه. خب ولی این خیلی کار خفنیه. چی؟ ببخش نمیشناسه، بله. ولی این خیلی کار خفنیه، ولی متاسفانه اینو فقط تونستن فعلا روی یه نفر انجامش بدن. خب یعنی درستش هم همینه، یعنی اینی که شما مثلا حالا نمیتونیم بیایم یعنی مطالعه به این سطح رو نمیتونن رو تعداد زیادی بیان یه وی پیادش بکنن دیگه، ولی رو همین یه نفری که انجام دادن این درست از کار در اومده و خودشون میخوان اون کار آزمای بالینی روی تعداد بیشترش رو تو همین اواخر سال 2026 پیاده بکنن. و این برای همین میگم، یعنی ببینید چقدر یکی از دوستان هی میگفت امیدی نیست، واقعا علم معجزه میکنه. حالا این از اولی. نکته دوم که با آقای محمدی گفتم بریم جلوتر، میبینید حتی خیلی دارن کارهای خفنتری انجام میدن. اینا اومدن که توی مطالعه که این شرکت داره انجام میده، روی عضلات بدن داره چیز میکنه. ما تا الان میگفتیم عضلات ما سوختشون قنده و همیشه هم به مراجعه کننده هم میگفتیم شما بری ورزش بکنی، چون که سوخت، یعنی سوخت عضلاتت قنده، پس عضله سازی توی بدن شما اتفاق میفته و این باعث میشه که شما برداشت گلوکوز رو توسط سلول های عضلانی داشته باشی و قند های بهتری داشته باشی. حالا بعد میگفتیم توی دیابت نوع یکی ها و کسایی که انسولین میزنن، یادتون باشه با قند بالای 250 نرید ورزش. چرا اینو میگفتیم؟ میگفتیم چرا؟ چون میگفتیم وقتی که ما قندمون میره اینقدر بالا، ما انسولین رو میخوایم که کلید رو بندازه در رو باز بکنه، قندا برن تو عضلات، اینا ازش استفاده بکنن. پس وقتی تو قندات بالای 250، یعنی اون لحظه احتمالاً انسولین به اندازه کافی توی بدنت نیست، باید یه دوز اصلاحی بزنی قندت بیاد پایین‌تر، بعد بری ورزش. این چیزی بود که تا الان میگفتیم دیگه. الان صدای من هست؟ من هیچ شک میکنم قطع شده باشه. آها، حالا اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه ناقل ژنی که حالا خیلی ساده بخوام بگیم، فرض کنیم در اندازه یه ویروس بی خطر، دو تا چیزو گذاشتن توش، یکی انسولینه، یکی گلوکوکینازه. گلوکوکیناز تنظیم کننده این قندها و برداشت‌های سلولیه. حالا دیشب فکر کنم تو این گروه چیزام دیدم، یکی از دوستان در مورد همین گلوکوکیناز اینا هم گذاشته بود، GL2 هم مثلا اینا برداشت کننده هست، یعنی دارن تنظیم میکنن که سلول قند برداره، چجوری برداره، کدوم قند رو برداره. اینا اومدن جفت انسولین و گلوکوکیناز هر دوتاشو به عضله پا وارد کردن و اون عضله هم داره به طور طبیعی قند رو مصرف میکنه، هم داره یاد میگیره که اگه قند رفت بالا مستقیم بیاد انسولین ترشح بکنه. یعنی اینقدر جالب شده، عملا دارن پانکراس رو میپیچونن. و خیلی بله، میگن خب دیگه، یعنی مثلا حالا ببینیم، میگم روی یه نفر بیشتر تستش نکردن، مدل های حیوانیش البته انجام دادن، ولی این داره روی عضله است، رو عضله چیز میشه، رو عضله تزریق میشه، هم اون عضله اون لحظه، حالا با این اصل کار بر اساس گلوکیناز ها، فرض کنیم مثل حالات ترموستات چجوری تعیین میکنه، مثلا میگه الان قطعش کنم، الان وصلش بکنم. خب گلوکوکیناز یا آنزیمیه توی بدن ما داره اینو تنظیم میکنه. صدای من هست؟ آها ببین، این داره تنظیم میکنه دیگه، یعنی اینو حالا تو پانکراس هم تقریبا یه اینجور اتفاقی میافتاده دیگه. خب الان شما فرض کن مثلا الان این ترموستاتی که توی رادیات ماشینه اینجا که میرسه مثلا قطع میکنه، بعد اگه دمای ماشین بالا باشه اون راه باز میکنه، از اون ظرف اونوریه که آب توش آب بیاد، مثلا آب کم شده مثلا برسه بهش دیگه. حالا اینم هم داره همین کار عملا میکنه، هر یعنی عضله قند رو استفاده میکنه، جایی که ولی قند رفت بالا دوباره میاد خودش انسولین این بار دیگه ترشح میکنه. ولی خب خیلی کار خفنیه، ولی خیلی هم هنوز نیاز به کارهای پیچیده. نه 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 که فقط مخصوص همون عضله ترشح بکنه، وقتی وارد جریان خون کرد یعنی به درد کل بدن میخوره، برای همین میگم پانکراس و پیش. آره دیگه، یعنی این آره دیگه، یعنی ببینید الان خیلی از چیزها رو، یعنی مثل میگن این ژاپنیا الان ربات درست کردن همه کار میکنه، خب چون فهمیدن بدن آدم چجوری داره کار میکنه دیگه، این هم یه چیز ساده ایه، اینا فهمیدن پانکراس چجوری داره کار میکنه، گفتن این مثلا انسولین داره با گلوکوکیناز، که گلوکوکیناز مثلا ترشح میشه تو این تایمه، میگه خب حالا برو انسولین رو چیز کن، این بر اینم داره همون کارو انجام میده تو عضله، داره مثلا این اتفاق میفته. و حالا نکتهش اینه که شما در نظر بگید بدن چقدر عضله داره و چقدر مثلا میشه از بافت های مختلف حالا استفاده کرد، اون معضلات مثلا چیزا رو نداره، و برای همین داشتم میگفتم همه اینا ترکیب بشه چقدر جالب میشه. مثلا فرض کن اونایی که اومده بودن پیچونده بودن اون پلاکا رو مثلا اون پلاک پوشوندن و کردن، اون خیلی کار خفنیه دیگه، که شما مثلا یه سلولی که مخصوص برای خودت داری وارد بدن میکنی، اون دیگه سیستم میبینی بهت حمله نکنه. برای همین میگم جمع اینا خیلی چیز خفنیه و به سرعت داره اتفاقات خوبی میفته. و نکته بعدی چیزایی که حالا ما الان داریم، یعنی اینا چیزایی بود که حالا تو سالهاش هم مشخص کردم، مثلا احتمالاً حالا طبق پیشبینی های خودشون 2029 2028 اینا رو بتونن وارد بازار بکنن، ولی چیزی که الان ما داریم، دو تا چیز جالبی که توی این کنفرانس هم در موردش صحبت شده بود تا قبل از این، داروهای GLP-1 مثل مانجارو و اوزمپیک اینها رو توی دیابت نوع 2 می اومدن استفاده میکردن، ولی الان دیدن در یک سری از افرادی که دیابت نوع 1 دارن هم اگر که حالا کاندیدای تزریقش باشن، این داروها خیلی خیلی خوب میتونه بهشون کمک بکنه. ببینیم مکانیسم داروهای GLP-1 اینجوریه که حالا بعدا ان شاءالله یه جلسه اگه فرصت شد در مورد اینا صحبت کنیم، چون هم به درد افراد دیابت نوع 2 هم خوره، هم حالا یه سری از دیابت نوع 1 هم. GLP-1 داروهایی هستن که ما یه هورمونی داریم، GLP-1 یعنی این داره باعث میشه ما غذا بخوریم، هورمون اشتهای ماست. این هورمونه وقتی میاد سرکوب میشه، یعنی ما میایم اون هورمون گرسنگی رو سرکوبش میکنیم، اون آدم دیگه اشتها نداره و در نتیجه میلش به غذا کمتر میشه و خب هم قندهای بهتری داره، هم باعث میشه که اگه اضافه وزن داره به وزن نرمال برسه. ولی همیشه من اینو میگم، یعنی همینم اینجوری نیست که ما سر خود به هر کسی که رسیدیم بیایم مثلا این داروها رو بگیم، همین که میگیم مثلا حواستون باشه توی چه شخصی استفاده بشه. مثلا ما یه سری از افراد رو داریم ذهنی گرسنه‌ن، بهش میگن مثلا پرخوری های عصبی طور، خب این دیگه سیستم مغزی اون فرد هست، پس اینجا GLP-1 که هورمونای گوارشی هست ما بریم سرکوبش بکنیم، شاید اون آدم غذا نخوره ولی حالش هم خوب نیست چون مغزش گرسنه است. GLP-1 ها داروهای خیلی خوبی هستن، به خصوص تو دیابت نوع 2 که الان دیگه کلا داره استفاده میشه، و ولی البته حالا تحت هر یعنی شرایطی داره، هر کسی نباید اینا رو استفاده بکنه. تو دیابت نوع یک هم میتونه کمک کننده باشه، ولی گفتم یادتون باشه یعنی این متاسفانه توی حالا هر چیزی ممکنه که تجارت هم وارد بشه، ولی اگه بخوایم درست و اصولیشو بگیم، ما باید به کسی بدیم این رو که گرسنگی گوارشی داره. یعنی من موقع نهار مثلا غذا زیاد میخورم، یا کلا مدلم اینجوریه، آدم زیاد مثلا حالا خوش اشتهایم، رو من این جی ال پی وان بهتر جواب میده. ولی من اگه یه آدمی هستم که یه تایمای دوچار مثلا افسردگی، استرس، استراب اینا میشم، غذا زیاد میخورم، این داروه منو جلو اشتهای منو میگیره، ولی احتمال این که اون علائمم بدتر بشه رو داره بیشتر میکنه. برای همینه که حتی میگن شما برای کسی که میخواد داروی جی ال پی وان مثلا مانجارو، اوزمپیک، یا تو ایران الان اسپارتینا اینا اومده رو میخوای شروع بکنی، باید حتما یعنی اصولش اینه که اول یه تست استراب و استرس و افسردگی هم ازشون بگیری، ممکنه روی اینا اثر بذاره. ولی تو دیابت نوع یکم الان دیگه میتونه توی یه سری از افراد بسیار خوب کمک کننده باشه، چه کاهش وزنشون چه قندشون. ما حتی تو دیابت نوع یکی های کتونی هم داشتیم که یعنی بالاخره خودش آدم آگاهی بوده و ما استفاده کردیم، الان انسولین های نورو رپیدش رو به همین واسطه دیگه نمیزنه. حالا ولی من این حرف من باعث نشه فردا برید سریع اول این کار انجام بدید، گفتم کلی شرایط داره. این از این داروهاست. مدل بعدی که فکر کنم برای آقای محمدی حتی جذابتر باشه، یه مدل هوش مصنوعی، خیلی اینم خفنه. اینا اومدن CGM همین دستگاه سنسور قندا رو با یه هوش مصنوعی ترکیب کردن و یه پمپ انسولین. این هوش مصنوعیه میاد بعد از چند روز که این با شما در ارتباط هست و یعنی دیتا از شما میگیره، رفتار کاربر رو میسنجه. مثلا میگه این آدم هر روز ساعت 7 تا 8 مثلا تو ترافیک عصبانی میشه، قنداش تو این تایم میره بالا، نمیدونم این تایم میره ورزش. یعنی اون بعد یه مدتی انگار میشه دفترچه خاطرات شما که کلی اطلاعات از شما گرفته، و بدون اینکه حالا مثلا یعنی کاملا میشه یکی، حالا نه که بگیم کاملا، ولی خب مثلا 60-70% شما رو میشناسه، و از اون به بعد ترکیب بین CGM و این AI که هست و پمپ انسولینه، خودش میاد و تزریق انسولین و کنترل قند خون انجام میده. روی 34 نفر این رو هم تست کردن که خیلی اینم کار جالبیه. ایدیه 2026 موقعی که اومده بود فکر کنم توی جلسه، حالا من اومدم اینجا هم توضیحش دادم، گفتم خیلی خیلی دیابت نوع یک رو اومدن حتی ساده دیگه در نظرش گرفتن مدیریتشو. به خاطر چی؟ به خاطر ترکیب بین CGM و پمپ انسولین. اون موقع هنوز تو ایده هیچ چیزی از هوش مصنوعی اینا نگفته بود و هیچ معضلی به عنوان قیمت هم براشون اش. یعنی شما فرض کن وقتی میدید داروهای جی ال پی وان رو توی ADA یعنی انجمن دیابت آمریکا میخونی، میگه مثلا این داروهای گرونن، به درد همه نمیخورن، حواستون به این موضوع باشه، همه چیزای اقتصادی همه چیزشو میگه. ولی تو زمینه CGM و پمپ انسولین اینجور چیزی رو اشاره نکرده بود، چون حالا هم بیمه‌هاشون خوب پوشش میدن، هم قیمت‌ها مناسب تره، و ترکیب بین CGM و پمپ انسولین اونجا یعنی قشنگ اومده دیابت نوع یکی‌ها رو تا حد زیادی بار رو از رو دوششون برداشته، چون اینا هوشمندانه همون دوتا به هم وصل میشن. حالا هنوز تو ایران این فکر میکنم آقای محمدی بود این کنگره دیابت رفته بودیم، فقط یکی از شرکت‌ها اینو آورده بود، ولی این دیگه بیاد با یه AI ترکیب بشه خیلی چیز خفنی میشه. انشالله که حالا کشور ما هم دراش باز بشه به روی دنیا و بتونیم با جهان ارتباط داشته باشیم که این امکانات و تجهیزات و دارو و همه اینایی که داریم در موردشون صحبت میکنیم زودتر بیاد. همین مطلب رو سایتی که ما میریم مطالعه میکنیم PubMed و اسکوپوس برای مطالعات و پزشکی و علوم پزشکی، یه روز میبندنش یه روز بازش میکنن، ما هنوز درگیر اینیم که این سایت ها کی بازن کی بستن که بتونیم این مطالعات رو بخونیم. امیدواریم که حالا زودتر این اتفاقات بیفته. گفتم هم این پیشبینی که این شرکت ها مثلا بتونن تو یعنی بین سالهای 2028 تا 2029 مثلا این داروهاشون رو وارد بازار بکنن و این سیستم هایی که هست، ولی تهش چیزی که من همیشه میگم، امیدوار ما باید باشیم علم پزشکی نه توی زمینه دیابت، توی همه زمینه ها اومده و کمک کرده، و همین بچه های شما، همین اطرافیان شما هستن که میشن بعدن پزشک، پرستار، میان تو کار درمان. یعنی آدم های غریب و عجیب و غریب و از یک کره دیگه که نیستن اینایی که میشن، ولی و تونستن همه معضلات رو حل بکنن. حالا از شما برگرد مثلا 100 سال پیش، مردم درگیر فلج اطفال بودن، مردم درگیر آبله بودن، درگیر مثلا نمیدونم سرخک بودن. خب یه سری پزشک که همین اطرافیان ما و بالاخره از آشنا هر کسی بوده، یعنی منظورم اینه خیلی بیگانه ندونید، فکر نکنید پزشک آدمای عجیب غریبی هستن، همشون دنبال پولن، نه همشون دنبال پول نیستن، خیلیشون همین آدم ها رفتن و اون واکسن ها رو کشف کردن. حالا همون بچه های همون نسل ها که شاید همین اطرافیان ما هم هستن که دارن بهشون کمک میکنن، طرف حالا داره یه پایان نامه می نویسه، ذره ذره دیگه همه اینا دارن کمک میکنن که انشالله این دیابت نوع یک هم به زودی براش درمانی بیاد. ولی مهم اینه که ما سالم زندگی بکنیم، یعنی سالم زندگی بکنیم، بدن سالمی داشته باشیم که اون روزها رو ببینیم. و همیشه هم من میگم اون نفر آخری که میاد مثلا یه کاری رو انجام میده، شاید خیلی وقتا مثلا ما فرض کنید نگاه میکنیم میگیم تو همه چی، فقط به شخص آخری نگاه میکنیم، ولی توی همه کارها، حالا از کشف پزشکی گرفته تا یه داروی جدید، مثل یه گل زدن توی بازی فوتباله. شاید گل رو وقتی مثلا میزنه میگن علی دایی 110 تا گل زده، ولی وقتی بری نگاه بکنی میگی ای مثلا آبزاده که دروازه‌بان بود توپ رو خوب گرفت، داد استاد اسدی داشت، کریم باقری داشت، خداد عزیزی، علی دایی گلش کرد. پس همه این آدم ها نقش داشتن، پس همه ما توی این مسیر نقش داریم. حتی همین 12 نفری که به عنوان اولین نفرها این ریسک رو قبول میکنن و وارد این مطالعه میشن، یعنی اونا ببینید چه آدم هایی هستن. من چند شب پیش داشتم یه فیلم پزشکی میدم، فکر کنم همیشه میگمش به بچه ها، خیلی جالب، 8 فصل دکتر هاوس، کلن چیز پزشکیه. رو 5 بچه داشتن مطالعه انجام میدادن، 5 نوزاد. بعد یکی از این نوزاده از دنیا رفت، بعد موقعی میخواستم برن با خانوادش صحبت بکنن، دکتر هاوس بهشون گفت برید بگید بچه شما جون 4 تای دیگر رو نجات داد. و واقعا این اتفاق افتاد، یعنی کاری که کرده بودن باعث شد، درست اون از بین رفت، ولی جون 4 تای دیگر رو نجات داد. یعنی خیلی خیلی هم پزشکا آدم های چیزی هستن، هم این محققین، هم اون آدم هایی که این ریسک رو میکنن، تو این مطالعات وارد میشن، اونا واقعا به نظر من آدم های جالبی هستن. یه سوال، سلول بنیادی فقط در بند ناف جنین هست، آیا درسته؟ ببین بیشترین چیزی که ازش استفاده میشه همون بند ناف دیگه، ولی خب خیلی الان دیگه کشت سلولی اینا هم که حالا آقای محمدی هم اشاره کردن اومده و از راه‌های دیگه میشه تا ایجادش کرد. و گفتن من دخترم دیابت نوع 1 داره، اگه من یه بچه دیگه بیارم از بند ناف اون بچه میشه بعدها استفاده کرد برای سلول‌های بنیادین. ببین الان اگر منظورتون این بحث امروز بود، این سلولای بنیادین خیلی دیگه ربطی به خود اون فردم نداره، یعنی اگر انشالله این چیز بیاد، این مطالبی که امروز در موردش صحبت کردیم، خود اون کشت سلولا اینا که انجام میشه کلا چیزای آزمایشگاهیه و لزوم به این که شما حالا مثلا حتما والد صد در یعنی آشناش باشه و اینا نداره، یعنی اونا فناوریش با این مدل سلولای بنیادینی که مد نظر شما هست فرق میکنه. فکر کنم خانم علیزاده هم که توضیح دادیم وسطاش اومده بودن، درسته آقای محمدی؟ انشالله تا کی درمان قطعی میاد که توضیح دادیم، انشالله تو همین دیگه نهایت 20 و این که خانم شیرعلی ها هم ممنون از لطفتون، انشالله که همیشه تنتون سالم باشه. دکتر قدرت خوب توی شیراز، تصفان نمیشناسم، اگه دوستان میشناسن. ما اتفاقا یه پادکست هم داریم، ما فرق بین فرق بین پزشک عمومی، دیابتولوژیست و متخصص قدرت رو هم بدونید توی یکی از این پادکست ها من توضیحش دادم، خیلی جالبه و میتونه بهتون کمک کنه. شما نیاز نیست همیشه به متخصص قدرت مراجعه بکنید، سلسله مراتب داره و شما میتونید تحت نظر یک دیابتولوژیست مثل دیابتولوژیست های کتونیا باشید، هر زمانی که اونا صلاح دونستن ارجاع میدن به یه لول بالاتر از اون، میشه دکتر قدرت. و این که حالا لزوما یه نفر مثلا فقط زیر نظر متخصص قدرت باشه نیازی نیست، اینا یه نظام ارجاع بهش میگن، یعنی شما حتی وقتی هم میریم مثلا چشم پزشکی، چون چشم پزشکی ایرانی رو بهتر این رو رعایت میکنن به نظرم، مثلا چشم پزشکی ما اول میریم پیش بینایسن، شماره چشممون رو میگیره، میگه مثلا چشات ضعیفه فلان اینا، عینکمون میگیریم. حالا اگر اون مثلا یه مشکل اولیه‌ای توی چشم پیدا کرد برامون، میگه خب حالا برو پیش متخصص چشم. بعد میریم پیش متخصص چشم، میگه خب مثلا اگر تا حالا فرض کن قوز قرنیه دارید، دیگه باید برید پیش فوق تخصص قرنیه. من روز اولی که بلند نمیشم برم خودم همینجوری پیش فوق تخصص قرنیه، این نظام ارجاع رو طی میکنم، یه زمانی اگر نیاز شد میرم پیش اون مثلا فوق تخصص قرنیه. این دقیقا میشه همین که من یه ضربم نیاز نیست مثلا برم پیش، یا همیشه برم پیش متخصص قدرت، و به خصوص تو این حالا بعد مسافت و این هم که ممکنه باشه. و دقیقا هم آخه همینه، یعنی شما ببینید مثلا حالا دوستانی که اینجا هستن، حالا خیلی از دوستان فکر میکنم هستن، از آقای حسین نجات، خانم شیرعلی ها، خانم رجبی مقدم، اینا خودشون تجربه، و خانم خلفی، آقای زوقی، اینا دوستان هستن که دیگه چندین سال با کتونیا همراه هستن فکر میکنم. ببینید نکتهش اینه که وقتی یه کار تیمی وجود داره، ممکنم هست که شما مثلا بیرون هم زیر نظر یه متخصص قدرت یا حالا یه دیابتولوژیست و تغذیه باشید، ولی این ارتباط وجود نداره. شما وقتی یه گزارش مثلا الان فرض کنید آقای زوقی یه گزارش میفرسته، خانم خانی اینو میذاره مثلا توی فرض کنید کمیسیون، و من و دکتر افتی که پزشک و کارشناس تغذیه ایشون هستیم، همزمان داریم اینو میبینیم، میگیم ای مثلا آقای زوقی اگر اینجوریه مثلا قندش اینه، پس من بیام تغذیهش این تغییر بدم، یا خانم بخوام دکتر بگم خانم دکتر به نظرت نیاز نیست این تغییر، و یه حالت کمیسیون آنلاینی برای شما تشکیل میشه و جای دیگه شما نمیتونید این رو ببینید که این ارتباط اینقدر وجود داشته باشه و گزارش های شما توی یه کمیسیون بررسی بشه که هر کسی بنا به تخصص خودش میاد اون موقع شما رو راهنمایی میکنه. و این یه اتفاقیه که خوشبختانه توی کتونیا میفته و باعث میشه شما بهتر و حتی سریعتر نتیجه بگیرید. این هم گفتم خدمتتون به عنوان نکته تکمیلی بگم. دیگه سوال دیگه، یکی از دوستان در مورد بستنی ها پرسیده. ببینید بستنی ها، حالا در ما به خصوص توی بچه ها، ما نمیخوام جلو بچگی و حالا اون حس و حال بچه ها رو بگیریم، خیلی هم خوبه مثلا در حد همون یه هفته در روز اگه از این بستنی های پرو بستنی ها بهشون بدین مشکلی نداره، ولی سعی بکنید دیگه بیشتر از این نشه. و به طور کلی اما در مورد شیرین کننده ها که تو سوالات بعدی هم دوستان پرسیدن، شیرین کننده های مصنوعی یه نکته ای که دارن اینه که میل شما، یعنی آستانه چشای ما، ببینید ما این جوان های چشایی که روی زبون ما هست، یه آستانه ای داره که ما مزه ها رو تشخیص میدیم. وقتی این شیرین کننده ها اینقدر قدرت شیرینیشون زیاده، شما به مرور این آستانه چشاییتون تغییر میکنه و با خوردن حتی یه قند ساده، اون قندای قدیمی خودمون، قند سفیدا، مثلا ما به اون نتیجه، یعنی اون شیرینی رو دیگه درکش نمی‌کنیم و مجبوریم بیشتر این شیرینی رو بخوریم که دیگه اونو بتونیم درک حسش بکنیم. و نکته بعدی هم اینه که همه شیرین کننده، یعنی تقریبا 80% شیرین کننده های مصنوعی بجز استویا، کاری که میکنن اینه که ما یه سری سلول های خوب توی سیستم گوارشمون داریم که بهشون میگیم حالا اون میکروبیوم روده‌ای. وقتی ما میایم هر روز از این قندهای مصنوعی استفاده میکنیم، اینا به مرور باعث مرگ این باکتری های خوب میشن، چون اینا نمیتونن از این قندهای مصنوعی استفاده بکنن. پس خواهشن دیگه هر روز نگیرید از این قندهای مصنوعی، مثلا با چای شیرین و اینا استفاده بکنید. حالا استویای خوب و خالص و اینا به دستتون رسید، اون حالا یه ذره داستانش متفاوته، ولی بقیه‌اش میتونه این مشکلات رو براتون ایجاد بکنه و طولانی مدت حتی یه سری مطالعات شده که میتونه مقاومت به انسولین ایجاد بکنه. یه سری ها مثلا تو دوزای بالای آسپارتام سرطان مغز و اینجور چیزا توی موش ها ایجاد شده بود، برای همین خیلی گول محصولات رژیمی رو هم نخورید. خانم ستایشگر گفتن، گفته پس اون چی هستش که من چند مورد شنیدم که بچهشون دیابت داشته و با آوردن یه بچه دیگه و با استفاده از بند نافسیلهای بنیادین اون بچه درمان شده. حتی این مورد ما رو خیلی سال پیش هست، امکان داره اون مورد؟ من حقیقتش خانم ستایشگر نشنیدم در مورد این موضوع، یا حداقل در این لحظه اطلاعی در این خصوص ندارم، ولی سعی میکنم حتما در مورد این موضوع که شما گفتید من یه سرچ میکنم هفته آینده، اگر انشالله فرصتی بود و من تو این جلسه بودم بهتون حتما پاسخشو میدم. ببینید یه چیزی که حالا وجود داره، حالا شاید تو حوصله بحثم نباشه ولی در حد کوتاه من میخوام بهتون بگم، مطالعه انجام دادن به این سادگی نیست. یعنی من اینجوری نمیتونم فردا بیام بگم من رفتم یه مطالعه انجام دادم. مثلا من چند شب پیش دیدم یکی از دوستان داره مثلا تو همین گروه میگه من کلی مطالعه انجام دادم. خب مطالعه که اول مطالعه فرق میکنه، یعنی ما کجا رو داریم میخونیم، حتی خوندن، حتی اگه به اسم مطالعه رو فقط بذاریم خوندن، این که من چه منبعی میخونم خیلی مهمه. هر چیزی که توی گوگل شما الان هر کدوم از شما میتونید یه پولی بدید یه سایتی یا یه بلاگی بزنید مطلب بذارید تو گوگل هم میاردش، پس میشه این که من تو گوگل خوندم پس همه چیز درست نیست. یک. دو، وقتی ما میخوایم یه مطالعه رو انجام بدیم، یعنی میخواد یه نفر یه پزشک یه محقق میخواد یه مطالعه انجام بده، اینقدر باید سلسله مراتب رو طی بکنه. یه پایان‌نامه مثلا ما میخوایم توی کار تغذیه انجام بدیم، باید کد اخلاق بری از دو جا کار اخلاق بگیری، بعد بیای بری ببینی مثلا آسیبی به هیچ نفر نرسه. فرض کنید ما یه جلسه دفاع پایان نامه استاد رحمای خود من کل جلسه رو کنسل کرد. چرا؟ چون اینا اومده بودن روی موش‌ها آزمایش انجام داده بودن، یه سری موش رو بهشون حالا خیلی بخوام ساده بگم کره زیاد میدن، این موشا رو کبدشون رو چرب میکنن، بعد میان یه سری رو میذارن به عنوان گروه کنترل که هیچ کاری بهشون ندارن. گروه دوم مثلا حالا این بنده خدا که میخواست کار مثلا انجام بده، فرض کنید یه عصاری از گیاه کرفس رو میخواست گرفته بود به نام تیلاکوئید به صورت دارویی میخواست بده به اینا ببینه این اثر داره یا نه، و اون استاد اون جلسه رو کنسل کرد و اون پایان‌نامه رو قبول نکرد، گفت تو رفتی یه سری موش رو کبدشون رو چرب کردی بدون اینکه هیچ فایده‌ای برای اونا بدی. حداقل مثلا از نظر چیزی این بود که یه رژیم به اینا میدادی که این موشا مثلا بعد ببینیم این کبد چرب اینا خوب بشه. اینجوری نیست، یعنی تازه حتی تو موشا فرض کنید به این راحتی نمیذارن. بعد طرف میاد مثلا تو مطبش میشینه میگه من دارم آزمایش که توی جای دنیا نیست و من دارم انجام میدم، نه پروتکلی رعایت شده نه هیچ چیزی، و این خیلی مسئله مهمیه. همین میگم اصلا کلن کلی باید، حالا میگم تازه شما فرض کن یه موش و اینجوری شده بود، اون استاد کل پایان نامه طرف رو قبول نکرد که 3 سال وقت گذاشته بود. حالا طرف میاد میشینه تو مطبش مثلا رو بیماراش، به قول شما ممکنه اصلا حتی بهشون نگه، یا اگرم بگه کامل نمیگه که مثلا چه چیزی داره، چون میگم مثلا مطالعه انجام دادن و کار تحقیقاتی انجام دادن به این سادگی نیست. و یکی از دوستان فرمودن در مورد فیبرهایی که با پروتئین حیوانی میشه مصرف کرد یکم توضیح بدید. اگه منظورتون فیبرهای غذاییه، ببینید پروتئین اگه توی زمینه دیابت ما میگیم فیبرهای غذایی، ما دو نوع فیبر داریم، فیبرهای محلول فیبرهای نامحلول. هر کدوم از اینا حالا مکانیزمای متفاوت دارن، یه سریاش میتونه روی چربی بیشتر اثر بذاره، یه سریاش میتونه روی سیستم گوارشی مثلا اثر بهتری بذاره، ولی به طور کلی فیبرها باعث آهسته رهش شدن قندهای غذا میشن و حتی فیبرها مثل حالت اسفنج عمل میکنن و میتونن چربی ها رو به خودشون جذب بکنن. یعنی خیلی ساده بخوام بگم، ببینید صفرا، صفرایی که از کسی صفرا مترشح میشه جنسش کلسترله، وقتی ما این میاد تو سیستم گوارشمون این صفرا که جنسش از کلسترول هست میاد میفته تو دام این فیبرها، فیبرها این چربی‌ها رو با خودشون دفع میکنن و در نتیجه هی کیسه صفرای من مجبور میشه از کلسترول‌های بیشتری استفاده بکنه برای ایجاد اون مایع صفراوی، و کلسترول شما به اون کلسترول LDL تون که کلسترول بد میگیم اون کاهش پیدا میکنه. در خصوص قندها هم که وقتی ما فیبرهای غذایی رو دریافت میکنیم باعث آهسته رهش شدن قندهای اون غذا میشه، و همین نکته است که همیشه میگیم مثلا شما وقتی یه میوه رو سالم میخوری با فیبرش داری میخوری، ولی وقتی تبدیلش میکنی به آب میوه اون فیبراش رو از بین میبری، و برای همینه که شما وقتی حتی یه سیب رو میخوری بعد میری همون سیب رو آب به میوه میکنی میشونیش آب سیب، اون آب سیب خیلی به شدت قندتو بالا میبره چون فیبری نداره. پس فیبرها باعث آهسته رهش شدن قندهای غذا میشن. روی پروتئین ها در زمینه قند خیلی اثر خاصی ندارن چون پروتئین ها خیلی قندی ندارن. درسته تو میزان بالا پروتئین ها هم بدن ما نیاز داره برای یه سری از کاراش از انسولین استفاده بکنه، ولی فیبرها رو بیشتر توی آهسته رهش شدن قندهای کربوهیدرات ها نقش اساسی دارن، و فیبرهایی که مثلا میگیم نان سبوس دار شما مصرف بکنید، سبوس هم خودش یه بخشی از فیبرها هست. کلا استویا نکتهش اینه که چون این قندها کلا قندهای مصنوعی بر از به ازای هر کیلوگرم وزن بدنه، خب و شما وقتی میخوای استفادهش بکنی نمیتونی مثلا بگیم که فرض حالا عدد دقیقش الان یادم نیست، فرض کنیم مثلا میگیم که شما یه فرد مثلا 70 کیلویی میتونه مثلا 0.3 گرم استویا استفاده بکنه. خب این 0.3 گرم رو که نمیتونیم ما بریم وزنش بکنیم. برای این که این اتفاق بیفته که بتونیم راحت تر چیز بشه، مثلا میان قرصیش میکنن یا مثلا یه چیزی بهش اضافه میکنن که اون حجمه رو شما بتونی برداری. میگن مثلا در هر 10 گرم از این مثلا همون 0.3 فرض کنید استویا یا هر کدوم از این شیرین کننده ها وجود داره. خب چون ما 0.3 که نمیتونستیم بریم وزن کنیم. و زایلوتولیا بیشتر یعنی جالب ترن نوعی که تو استویا هست در کل، ولی سعی بکنید از یه جایی بگیرید که سیب سلامت داشته باشه. و این سیب سلامت یه جلسه پارسال من توضیح هم دادم، هر چیزی که میبینید سیب سلامت داره اینقدر بهش اعتماد نکنید. یه سامانه هست شما میتونید برید اونجا اینو بزنی، اگه محصولی هست که خیلی دلت میخواد مطمئن بشی این سیب سلامت کپی کردن و پرینت گرفتن که کاری نداره، هر کسی میتونه الان بره یک کپی بگیره بزنه رو محصولاتش. یه سامانه هست مخصوص سیب سلامت، اون عددی که اون پایین هست و شما میری میزنی. و پارسال فکر کنم دوستان بودن اینو ما رفتیم چک کردیم چند تا محصولی که تو همون جلسه بود، و شما میری اونجا اطلاعات اون سیب سلامت رو میزنیم ببینی این بارکدی که اونجا نوشته یعنی مثلا فرض کن نوشته استویا یا نمیدونم زده بسکویت و فلان، این رفته از یه جای دزدیده زدهش رو محصولش. حتما به این سیب سلامت رو دقت بکن. ببینید ما ترجیحمون اینه که کسایی که زیر 10 سال هستن با متخصص قدرت اطفال جلو برن، با توجه به اینکه حالا سن رشد و اینا هستن، ولی تغذیهشون رو ما میپذیریم. تغذیهشون رو میتونید بیاید و تغذیه مخصوص دیابت میشه دیگه، موارد تخصصی دیابت دیگه. و کلن که مجموعه کتونیا حالا مجموعه سبک زندگیه، نه فقط دیابت، تو زمینه کبد چرب پی سی او اس و فشار خون، چربی خون، تناسب اندام، هر چیز دیگه ای هم ما میتونیم وقتی میگیم تناسب اندام پذیرای کمک به شما باشیم. در مورد قرصای کامبر هم این همه مدل رو داره دیگه، آقای اکانت امیر پرسیدن روشون چک بکنید با همه چی درست میکنه. استویاشو من دیدم، اون سوکرولوزاشو من دیدم، همه چیز داره. اصلا ببینید شیرین کننده های گفتن چی گفتن با استویا درست میشه. میگم این خوش کامبر یه چیز دیگه، یه برنده با قرص های متفاوت. شما مثلا سوکرولوزیش گیر میاد همش هست، مثلا سوکرو هر کدوم از اینا هم حتی شما وقتی میخواید مثلا سوکرولوز جزء چیزاییه که حرارت نباید ببینه. مثلا شما نریس قرص سوکرولوزشو بگیری باهاش مربا درست بکنی یا چای شیرین درست بکنی، نباید مثلا حرارت ببینه. روشون رو دقت بکنید قندای رژیمی رو. آره قنده بعد چه طریقی میشه وارد کتونیا بشی؟ خانم شیرازی گفتن از چه طریقی میشه وارد کتونیا بشی؟ 0-21-91-20-19-21 درست. انشاءالله نخل استفاده کردیم، انشاءالله که برای دوست همین جلسه مفید واقع شده باشه. و اینکه همین سخن پایانی به نظر من اینکه سبک زندگی، یعنی در هر حالت هر آدم سالمی هم حتی به سبک زندگی سالم نیاز داره، به تغذیه خوب، به خواب خوب، به ورزش کردن، به کنترل استراب و استرس ها، که همه اینها اگر یعنی چرخ ما تو هر کدوم از اینها بلنگه میتونه متاسفانه زمین ساز یک سری از بیماری ها باشه. ما خیلی تلاش کردیم تو مجموعه کتونیا بتونیم حتی خدمت روانشناسی و ورزشی رو هم داریم، یعنی همچنان، ولی خب متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور یه ذره شاید این خدمات برای دریافتش برای همه سخت باشه، ولی قطعا میتونه خیلی کمک کننده باشه. شما ببینید چه جلسات ورزشی چه جلسات روانشناسی، همینجوری که یه نفر وقتی میاد و متوجه میشه که این تغذیه و پزشکی فانکشناله چقدر روش اثر گذاشته، قاعدتا اونها هم خیلی میتونه به ما کمک کننده باشه. انشاءالله که شرایط اینجوری پیش بره که بتونن دوستان از اون خدمات هم استفاده بکنن و نتایجش رو ببینن، چون عملا اون دوتا هم یعنی چه ورزش چه روانشناسی هم واقعا یه کارهای تخصصیه که خیلی بهتره که ما از متخصصین این امر هم استفاده بکنیم. نه میگم انشاءالله که در کنار هم دیگه توی این محفلی که داریم بتونیم از هم دیگه استفاده بکنیم، از نظرات هم دیگه. ما اصلا هدفمون هم اینه که از تجربیات هم دیگه استفاده بکنیم. حتی خیلی وقتا شماها باعث شدید ما بریم دنبال یه نکته‌ای و از هم دیگه ایده گرفتیم، ولی این نکات هم دقت بکنیم که دیگه خلاصه اون دوستی خال خرسه نشه. خلاصه دیگه یه وقتای این اتفاقا میتونه سلامت باشید با امید.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.